چقدر با ارزشه و باید قدرش رو بدونیم و مراقب باشیم که لحظه هامون رو هدر ندیم. از اینکه همراه ما هستید با رادیو تهران از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که تا ساعت 6 بامداد شنونده ما باشید. من از شما دعوت کنم که نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو هم با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. از شما دعوت میکنم در این لحظه برنامه شبهای تهران رو بشنوید.
شبهای تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و مخاطبان فهیم شبکه ارجمند تهران. جناب باستانی سلام.
سلام استاد، شب شما بخیر. سلام به همه شنوندگان شبکه رادیوی تهران. خیلی مخلصم. شب خوبی؟
ارادت دارم. چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ خدا و احوال خوبه؟
الحمدلله.
همه چی برقراره؟
بله دیگه، باید برقرارش بکنیم اگه نبود.
عالی. همینه. ما گفت که خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست، بلاخره باید یه کاری کرد، بیکار نمیتوان نشستن، باید کاری کرد. خیلی عالی. شبتون خوب، روزگارتون خوشتر، آرام و پر برکت باشه انشاءالله. یه موسیقی بشنویم، برگردیم و برنامه امشب رو آغاز کنیم. ای جوانان چمن، فرصت بالیدن نیست، وهم این یک دو نفس از پی نالیدن نیست. به زبان گل و مل نامی خون می گرید، گوش اگر می شنود صبر و سکون می گرید. واه از ولوله وادیز سخن خاموش نیست، چشم از غلغله یک چشم زدن خاموش نیست. نزد گل بود و نه از غنچه سراغی در باغ، غم دهانی بدرید از سر داغی در باغ. غنچه لعلیست ز خون رسته که بنمودندش، گل دهانیست به خون شسته که بکشودندش. به زبانی که زبان بند شود هوش آنجا، ده زبان است عجب سوسن خاموش آنجا. گر نگنگید و نگیجید و به قش آلوده، جوش نطق است در این دیر آتش آلوده. بشنوید این دژ جادو، تهی از رازی نیست، هر کجا هست دهان خالی از آوازی نیست. ای بسا مست که از شرب مدام آسوده است، وی بسا نطق که از ذهن کلام آسوده است. شش جهت این چمن آواز فنا می خواند، نه فلک بی دهن آواز فنا می خواند. چرخ صفر است اگر گوی زمین میگردد، رقص مرگ است اگر چرخ بر این میگردد، عمق این دشت بریدیم به کرات از وهم، سرعیانند در این بادیه ذرات از وهم، کوی لیلی است که از قربت مجنون یاد است. قصه کوتاه کنم این واقعه جنون آباد است ای جوانان چمن، مشعل خون باید داشت بعد از این مشغله اهل جنون باید داشت، عقل با واهم آغشته و فهم آلوده است، وگر اینجا سخنم بیهوده وهم آلوده است، یک نمک مرهم و صد لال جراحت دارم، بی نمک نیست اگر شور صراحت دارم.
سایه‌شون بلنده.
عرض به حضورتون که لحن حماسی شعره منو برد به یه سمت و سویی، بعد یه دفعه یاد افتاد که چه باحال ما فارغ از حماسه توی فرهنگمون یه فرهنگ پهلوانی هم همیشه داریم که با روح ما ایرانی ها خیلی عجینه، حالمون با این پهلوانیه و لوتیگریه و منش‌های پهلوانی خوبه. مثلا میگم یه سریالی مثل شب دهم با اون شکل و شمایلش و کاراکترهایی که خدا حفظش کنه حسن فتحی توی اون سریال تعریف کرده بود، حال مردم رو خوب کرد و مردم مثلا دوباره انگار یه چیزی درشون زنده شد. نه در داستانهای گذشته همینطور و حتی قصه هایی که سینه به سینه نقش شده و تا به الان رسیده. این فرهنگ پهلوانیه کجای قصه زندگی ماست؟
عرضم به حضور شما که حالا در جواب تلیعه حرف و مقدمه و آنچه که در پیشانی کلامت گفتی عرض کنم که واقعش اینه که در حقیقت از یک جایی شاید از دوره کریم خان به این سوتر در حقیقت فرهنگ ما بیشتر سوی فرهنگ بزمی رفت. نوبت پیش اگه خاطرت باشه حرف می زدیم که ما به لحاظ قرابت موسیقایی در مثلا عالم شخصی خودمون در واقع بیشتر عراقی زده ایم، یعنی بیشتر وابسته به فرهنگ عراق عجمیم، به شعر حافظ و سعدی و به اون جنس موسیقی که نوعی موسیقی خلوت، موسیقی تنهایی، موسیقی در واقع حالا بزم چند نفره کوچکی است که بنشینیم و این حرفا. و میدانی که میگفتند که جناب کریم الرعایا در واقع یک روزگاری در شیراز راه میرفت و نگاه میکرد ببینه که خونه ای مثلا برقش روشنه، از توش چرا صدای ساز آواز نمیاد، و در میزد که مشکل چیه، چرا مثلا شما خاموش و خمودید و این حرفا. اندک اندک در حقیقت به همین ترتیب روح حماسی موجود در فرهنگ ما که در واقع جمال و جلالش به نوعی به هم تکیه داشت و به توازن و تعادل این دوتا رو هر دوتا پیش می بردند، کم کم در واقع میل به یک نوعی فرهنگ بزمی کرد. در حقیقت شما موسیقی حالا رو که گوش میدی، خیلی شاید حالا اگر نگیم همه، اما اکثر قریب به اتفاقش نوعی از موسیقی تخدیری است، در واقع نوعی از موسیقیه که تو رو در خودت فرو ببره و در حقیقت حداقل برای حماسه و رزم و اینها مهیات نمیکنه، در حالی که ما پیشتر اینجا شعر خراسانی رو داشتیم و فرهنگ خراسان بزرگ که حتی رقصشون در حقیقت رقص چوب بود و حرکاتی که یه شکوهمندی درش مستتر بود. ما به این حماسه در واقع نیازمندیم، خصوصا در روزگار امروز و در شرایط حالا در حقیقت نیاز داریم که چراغ حماسه را روشن نگه داریم. برای همینه که سعی ما در این برنامه که حضرت عالی در واقع به عنوان شاهد حاضر و ناظر اینجا بودی و شنیدی بلا جرم، این بوده که هر وقت توی برنامه کنار اون بخش در حقیقت نازک خیالی های فرهنگ، بخش حماسی رو ازش یه چیزی عرضه کنیم، یعنی اساسا شاهنامه رو شروع کنیم دربارش حرف زدن، تا این روح حماسی در واقع زنده بشه و زنده بمانه. ما جانمان با حماسه آشناست، برای همینه که همین فرمایشی که شما فرمودی، یه سریالی میبینیم مثل پهلوانان نمیبینن، مثل شب دهم، در واقع قبل از این که به خلاف دیگر برنامه های نمایشی چند قسمت ببینی و با شخصیت ها آشنا بشی، توی این موارد انگار در همون ابتدا و آغاز در تلیه انگار زلف با آدم و گره میزن، یه جورای آشنایی باشون. این دلیلش اینه که این فرهنگ پهلوانی و حماسی و روحیه حماسی در سابقه فرهنگی ما وجود داره، انگار که زیر قباری در واقع پنهان شده این تصویر آینه. آره، قبار گرفته، کافیه که یک آه روشن رایی در واقع بهش بتاخره، بر بخوره تا پاک بشه و تصویر عیان بشه. و کار کرد در واقع در روزگار حالا اینه که این رو تازه نگه داری و بیرون بیاری. به همین دلیل که در واقع با اون سریال ها احساس قرابت میکنی، احساس میکنی که با شخصیتاش آشنایی، بیشتر و بیشتر از اون که بشناسیشون با جانت نسب به هم میرسونن. این دلیلش در واقع اینی که ما در شناسنامه فرهنگیمون در حقیقت این فرهنگ حماسی و این منش و روش پهلوانی بوده، بلکه اصلا در واقع منش و روش پهلوانی بخشی از شناسه و شناسنامه فرهنگ ایرانی اسلامیه. یعنی شما از دوره پیش از اسلام که نگاه کنی، در دوره اساطیری حتی وقتی نگاه کنی، میبینی که در اونجا در حقیقت کنار پادشاهان یک دسته ای هست که پهلوانانند و اینها حتی نگهبان فره ایزدی در جان پادشاهانند و هرگاهی که در واقع پادشاهان به خبط و خطایی حتی میفتند، این پهلوانان هستند که میان و مثلا کابوس رو از چاه بیرون میکشند. بعد از اون وقتی به دوره، یعنی توی تقسیم ادوار میدونی که یه دوره اساطیری وجود داره، یه دوره پهلوانی وجود داره، یه دوره تاریخی وجود داره. دوره اساطیری پس در واقع ما مثلا فرهنگ پهلوانی داریم، پادشاهی مثل گرشاسب در حقیقت نمونه ای از این فرهنگ، در حقیقت دیو کشه و او در حقیقت دیوان رو میگیره و به بند میکشه. تو دوره پهلوانی نمونه اعلاش رستم رو در واقع ذکر میکنند و کنار رستم بسیار در حقیقت پهلوانان دیگری که هستند و ازشون ذکری به میان میاد. تو دوره تاریخی هم به همین ترتیب پهلوانان هستند، تو دوره‌ای که در واقع فرهنگ اسلامی میاد و اسلام به این مملکت میاد و مردم به تو رغبت دین رو قبول میکنند، در واقع یک گروهی از فتیان و جوانمردان پدید میان که کارشون کمک به ضعیفترها و ضعفاست و برای اینکه بتونن به اونها رسیدگی کنند و بهشون در واقع به زندگی و اموراتشون بپردازند. یعقوب لیث صفار در واقع خودش از شمار این عیارانه، یا بخشی از اینها در حقیقت در شمار قصه های عیاری مثل سمک عیار و اینا وجود داره. این فرهنگ تا دوره معاصر حتی میاد، یعنی شما پهلوان یزدی بزرگ در واقع کسیه که نامش به روزگار ما رسیده، حتی ممکنه که دو نسل اونورتر خاطره هم ازش به جا مونده باشه و دیده باشن، تختی از شمار همین پهلوانانه. و اساساً فرهنگ زورخانه‌ای که هنوز هم ورزشکارانش هستند و در واقع وجود دارند و اون آیین و اون مناسک رو انجام میدن، نمونه از این پیوند ما با فرهنگ پهلوانی است. بنابراین منش و روش پهلوانی از شمار شناسه ها و مشخصه های فرهنگ ایرانی و اسلامیه که در هر دوره و برهه‌ای به شکل و شیوهی تجلی کرده و در این حال با جان و روان ما آشناست. یعنی خیلی برای فهمش نیاز به توضیح و شرح نیست، شاید سابقه و تاریخشو ندونیم ولی به نحو قریب با اون فرهنگ احساس قرابت و نزدیکی داریم. همونطور که عرض کردم توی همه ادوار فرهنگی این سرزمین، دوره اساطیری تا دوره حماسی و تاریخی که از گذشته دور تا امروز شامل میشه، در تاریخ تمدن این دیار شخصیت پهلوان حضوری تام و تمام داره و میتونی در آینه فرهنگ ایرانی این شخصیت رو در قاب‌ها و قالب‌های مختلف ببینی، میتونی خصایصش رو در افراد مختلف با طبقات اجتماعی گوناگون رصد کنی. به عنوان مثال جوانمردی یکی از شاخص‌های فرهنگ پهلوانیه که برای عموم این مردم مشی آشناست و جزء فضائل اخلاقی و در شمار شاخصه ها و خصایص فرهنگی مردمان این سرزمین قرار میگیره. قبل از اینکه در تحقیق و نسب شناسی شخصیت های شاهنامه به رستم دستان برسیم و مقام موقعیت او رو در حقیقت بخوایم از زبان فردوسی یاد کنیم، باید به عنوان پیش نیاز در حقیقت این دو مقدمه رو با هم مرور کنیم. یکی این که اساساً کلمه پهلوان به چه معناست و دوم سابقه فرهنگ پهلوانی. پهلوانی و فرهنگ پهلوانی اساساً یکی از کلیدواژه‌های شناخت فرهنگ دینی و ملی این سرزمینه. یعنی برای اینکه ایران و ایرانی رو بشناسیم، چه در دوره قبل اسلام و چه در دوره اسلامی، برای اینکه یک جمع‌بندی از شخصیت ایرانی داشته باشی، لامحاله باید با پهلوان و فرهنگ پهلوانی آشنا شی. چرا که بدون شناخت اون منش و روش، شناخت جامعه ایرانی اگر نگیم که ناممکنه، در حقیقت سخته و ابتر و ناقصه.
خب استاد، به نظرم برای اینکه این بحث رو شروع کنیم یه فاصله موسیقی بگیریم، برگردیم بریم سراغ
خیلیم عالی. اینم از جوان مردیه.
سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاد و سرفراز.
در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاد و سرفراز،
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نسر، سخنهایشان جمله نغز است و نار، درخشنده ماننده آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و نار، درخشنده ماننده آفتاب.
به جانند و دل در پی راستی، گریزندند از کشی کاستی، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد،
پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
با فرهنگ پهلوانی شروع کنیم پس الان
که بله چی؟ یعنی حالا از جوری که حضرت عالی میلت باشه، در مقدمه عرض کنم که واژه پهلوان اساسا از دو بخش پهلو یا پهلو و آن که نسبت علفونون نسبت ترکیب یافت و هم خانواده با واژه فارسی میانه پهلوی. پهلوی رو منصوب به پهلو میدونن که سرزمین پارت، که مردان اون سرزمین به توانایی و دلیری شهرت داشت. پارت اصطلاح رومی و یونانی برای سرزمینی است که در زمان پارسی، که در زبان پارسی باستان پرسو نامیده میشد. واژه پرسوه که داریوش اول تو کتیبه بیستون آورده و بعدم به پهلو یا پهله تبدیل شده، ارمنیان و پارتیان رو پهلو میگن. در واقع پارتیان و ارمنیا پهلو صدا میزنن. پهلوها شعبه ای از پارتها بودند که در حوزه رود هیرمند و سیستان میزیستند و پس از آمدن سکاها به سرزمینشون با اونها در آمیختند و در برابر نفوذ یونانیان در دوره سلوکی حافظ و حامی امنیت سرزمین خود. پس از سلوکیان حکومت پارتی یا اشکانی را تشکیل دادند و این حکومت دارای دوایر متعدد قدرت بود که پهلوانان همونطور که عرض کردم در مجموع هسته اصلی قدرت را تشکیل می دادند. جنگ و گریزها و رشادت این پهلوها و مردمان سرزمین یا مردم پرسو و پهلوانها سنتی را پدید آورد که در ایران به نام آنها سنت پهلوانی نام گرفت. این سنت آمیزه ای از سلحشوری و جوانمردی بود که بر زندگی عامه مردم و بر حماسه‌های ملی ایران تأثیری عمیق و ژرف گذاشت. بسیاری از این خونیاگران محلی گوسان‌ها که در واقع نقالانی بودند که داستان پرداز در دوره پارت‌ها یا اشکانیان، که این قصه های اینها رو می گرفتند و با ساز و آواز در واقع می خوندند. اساسا گوسان ها در حقیقت، خود کلمه گوسان اگه بخوای چی کنی، در واقع اوسانه. اوسان و اوسانه و افسانه و اینا همه از یک ریشه است و در حقیقت مردمانی بودند که با ساز و آواز می اومدند قصه شخصیت های مختلف رو روایت میکردند و اساسا فرهنگ از دوره های مختلف به واسطه یه هنر اینها منتقل میشد و به جای دیگه میرفت. این گوسان ها در واقع هنوز هم در حقیقت بخش هایشان هستند و گاهی وقتا ازشون مثل کولی ها یاد میشه که آواز به خصوص خودشون رو دارند و این حرفا. به هر حال اینا خوانندگان و نوازندگان دوره‌گردی بودند که یکی از مهمترین روایت‌هاشان همین قصه‌های پهلوانی بود و در دوره پارتها و اشکانیان افسانه های پهلوانی پارتی رو با پردازش های هنرمندانه با افسانه های پهلوانی کیانیان مشرق زمین که نیاکان ویشتاسپ و گشتاسپ و اینها بودند و پشتیبان زرتشت به حساب می اومدند در آمیختند و سینه به سینه به دوره ساسانیان منتقل کردند. این سنت پهلوانی توسط اینها از دوره های مختلف عبور کرد و در حقیقت تحول و تطوری پیدا کرد و از کهن‌ترین زمان یعنی از دوره اساطیری به دوره حماسی و تاریخی در واقع رسید. همینجا اشاره کنیم که فرق میان اسطوره و حماسه این است که اسطوره به بیان اون اسطوره شناس معروف میرچا الیاده داستان مینوی و حدیث واقعیت های ازلی و سرمشق هایی که یک نمونه ای دارند در عالم ازل و همه آیین ها و فعالیت های اونها معنادار به حساب میاد و نوعی الگو به حساب میاد، در صورتی که حماسه ها جنبه ازلی ندارند و داره قداست نیستند، اما متعلق به آثار کهنند و زمینه انسانی دارند و در حقیقت حافظ روایت پهلوانی در حقیقت هستند. از این رو روایت های حماسی پهلوانی ازلی و قدسی بودن خود رو تو دوره حماسی از دست میده و در جامعه به یه شکل دیگه بروز و ظهور پیدا میکنه و حاضر میشه. یعنی رستم یه شخصیت آسمانی نیست که یه نمونه ازلی براش قائل بشی، در حالی که بسیاری از اسطوره ها بر مبنای یک نمونه ازلی در حقیقت اتفاق میفته. در دوره اساطیری از تاریخ فرهنگی این دیار پهلوانان نمونه زمینی ایزدان و الهگان آسمانی بودند که در جامعه پهلوانان انسان نما آشکار می شدند، اما رفتار و کرداری ایزدگونه و ابر انسانی داشتند. مثلا گرشاسپ بزرگ پهلوان دین زرتشتی و از گروه ایزد پهلوان ها بود. در دوره حماسی پهلوانان برخلاف پهلوانان دوره اساطیری همونطور که عرض کردم انسان‌هایی بودند که نیرو و رفتاری جادویی و افسانه‌آمیز داشتند. دوره حماسی ایران با خیزش کاوه و پادشاهی منوچهر آغاز شد و با کشته شدن رستم و پادشاهی بهمن پسر اسفندیار پایان یافت. در این دوره پهلوانانی بزرگ مانند کاوه، پسرش کارن یا قارن، گرشاسپ و اسفندیار پدید اومدند و هر یک پهلوانی ها و مردانگی های شگفت‌انگیز از خودشون نشون دادن. رستم که نامش به صورت رستم همراه نام پهلوانان دیگر ایران مثل اسفندیار در متن پهلوی منظومه غیر دینی درخت آسوری که آمده بزرگترین پهلوان و جهان پهلوان ایران بود، چنان که فردوسی میگه که چو رستم که هست و جهان پهلوان، و کیخسرو برترین شاه پهلوان دوره کیانی بود. اسفندیارم که میدونی پهلوانی بود که پایگاه دینی داشت و برگزیده بود و حامی دین زرتشت بود و نهایتاً در واقع رویارویی او با رستم در واقع زمانی بود که در حقیقت دین زرتشتی داشت قرار پیدا میکرد و رستم که متعلق به فرهنگ مهری بود در حقیقت داشت کنار میرفت و رویارویی این دو پهلوان در واقع رویارویی دو فرهنگ بود که یکی داشت می اومد و جایگزین دیگری می شد. به هر حال پهلوانان دوره حماسی شاهنامه نمونه دلاوری، مردانگی، بزرگی روح و اندیشند. آنها پهلوانانی هستند که جنگجوند، که در میدان رزم پیشگامند، که یک تنه با سپاه دشمن روبرو میشن، که کارزار میکنند، اهل مقابله و عرضم به حضور شما مبارزند و از دروغ و جادو بیم دارند و با اون دشمنی میبرزند و نهایتاً خداپرستند و در کارها از او استعانت میکنند. یعنی شما اگر رستم رو به عنوان یک شخصیت بررسی کنی میبینید میبینی که همه این خصایص در حقیقت در او وجود داره. علاوه بر این، در این دوره پهلوانان پاسدار اقتدار پادشاهی یا فره کیانی بودند. فره ایزدی اساساً در واقع یک امداد آسمانی بود که در حقیقت یک نوری که با پادشاهان بود، و اگر اینها